صفحه 92 صفحه 6 و جواب ان زمان لیس له ماهیتان غیر اتصال الانقضاء و تجدد و ذالک اتصال لا یتجزا و الا فی الله. فقط بر دلیلی که ابن سینا برای اثبات زمان آورده بود به معارضه اشکال کرد و در این معارضه سعی کرد که بین زمان و زمانی فرق رو منکر بشه. مدعی شد که اگر زمانی باید زمان داشته باشد، زمان هم باید زمان داشته باشد، و چون زمان داشتن زمان باطل است، پس زمان داشتن زمانی هم باطل است. بنابراین نه زمان زمان دارد و نه زمانی زمان دارد، یعنی اصلا زمانی در خارج وجود ندارد. این حرف فخر خاضی که میخواد این معارضه رد کنه، سعی میکنه که بین زمان و زمانی فرق بزنه و ثابت کند که زمان زمان ندارد ولی زمانی باید زمان داشته باشد. تمام مباحث از قبلیت و بعدیت گرفته شد. ابن سینا بر این دو معنا تکیه کرد و سعی کرد که با استفاده از این دو معنا زمان رو اثبات کنه. فخرم به همین دو معنا تکیه کرد و سعی کرد که برای زمان زمان درست کنه. خواجه هم ناچاری که به همین دو معنا اعتماد کنه و تکیه کنه. لذا بحث بازم روی قبلیت و بعدیت. باید ببینیم قبلیت و بعدیتی که در زمان میاد از کجا میاد، قبلیت و بعدیتی که در زمانی یعنی حادث میاد از کجا میاد. اینو باید الان بحث کنیم که قبلیت و بعدیت از کجا میاد. خواجه ابتدا ماهیت زمان رو اشاره میکنه و بعد بیان میکنه که تقسیم این زمان به اجزا کار ذهنه و در خارج چنین تقسیمی اتفاق نیفتاده. بعدم بیان میکنه که در زمان با توجه به این تقسیم بدون استمداد از ذات زمان، بدون استمداد از غیر زمان، میتوانیم قبلیت و بعدیت رو درست کنیم. ولی در حوادث تا از زمان استمداد نکنیم قبلیت و بعدیت درست نمیشه و همین فرق بین زمان و زمانی است که نشان میدهد زمانی احتیاج به زمان دارد که باید از زمان استمداد کنیم برای اثبات قبلیت و بعدیتش. ولی زمان احتیاج به زمان ندارد، از خودش میتوانیم قبلیت و بعدیت رو به دست بیاریم. توضیح مطلب اینه که زمان عبارت هست از اتصال انقضا و تجدد. من اینو توضیح دادم در جلسه گذشته. یعنی شما میبینید که در هر زمانی گذر و عبور هست، تجدد و پدید آمدن هم هست. این انقضا یعنی گذشتن و تجدد یعنی پدید آمدن متصل است، یعنی پی در پی داره انجام میشه. همین پی در پی انجام شدن انقضا و تجدد رو زمان میشه. پس زمان عبارت است از انقضا و تجدد متصل، انقضا و تجدد متصل و دائم. دائم یعنی تا وقتی که زمان برقراره. حالا اگر زمانی محدود بود این اتصال محدوده، اگر نامحدود بود این اتصال نامحدوده. علی‌ای حالن زمان عبارت از انقضا و تجدد متصل. سلام علیکم. خب امروز متصل با این بیان برای شد امروز متصل. متصل گاهی در خارج تجزیه میشه، گاهی در ذهن تجزیه میشه. زمان از چیزایی نیست که در خارج تجزیه بشه، چنانچه توضیح داده شد. زمان رو ذهن ما تقسیم میکنه، حالا یا بر اثر دیدن تاریکی و روشنایی، یا بر اثر اینکه فلک چند تا دور زده. به هر ترتیب بالاخره زمان رو ذهن ما تقسیم میکنه به اجزا. وقتی شروع به تقسیم میکنه تقدم و تأخر پیدا میشه. تا تقسیم نشده تقدم و تأخری نیست. وقتی تقسیم میشه تقدم و تأخر درست میشه. ولی آیا تقدم و تأخر به عنوان یک عارض بر اجزاء زمان وارد میشه، یا اینکه ذات این اجزاء تقدم است و تأخر؟ اگر ثابت شود که تقدم و تأخر به عنوان یک عارض بر اجزاء زمان وارد میشه، باید عامل اون عارض رو پیدا کنیم. عامل اون عارض هم حتما یه زمان دیگر خواهد بود، همونطور که فخر میگه لازم میره که برای زمان زمان باشه، چون زمان رو ملاحظه میکنیم، میدونیم بر اجزاش تقدم و تأخر عارض میشه. هر عارضی سبب میخواد، عامل میخواد. این عارض هم همینطوره، این هم سبب و عامل میخواد. سببش چیزی نیست جز اون که میتواند تقدم و تأخر رو برای اجزا اثبات کنه، و اون چه که میتواند تقدم و تأخر رو برای اجزا اثبات کنه خود زمانه. پس لازم میاد که برای زمان دوباره زمان باشه. اما اگر ما تونستیم ثابت کنیم که تقدم و تأخر عارض اجزای زمان نیست، مربوط به ذات اجزای زمانه، دیگه احتیاجی به عامل نداره، خود ذات هم چنینه. عاملی از بیرون لازم نیست تقدم و تأخر رو به اجزای زمان داده باشه تا شما بگید که اون عامل زمانه و نتیجه بگید که از برای زمان باید زمان باشه. پس الان ما تلاشمون رو باید در این زمینه صرف کنیم که ثابت کنیم اجزای زمان تقدم و تأخر دارن و تقدم و تأخر عارضشون نیست، ذاتیشون. می فرماد که ذهن ما که این تقدم و تأخر رو می سازه، باید ببینیم به چی توجه میکنه که این تقدم و تأخر رو درست میکنه. توجه میکنه به عدم استقرار که حقیقت زمانه. عدم استقرار حقیقت زمانه. با توجه به این عدم استقرار تقدم و تأخر رو در میاره. به هیچ چیز دیگه توجه نمیکنه. معلوم میشه خود همین عدم استقرار ذاتش تقدم و تأخر رو به ذهن ما ارسال میکنه. و لازم نیست ما چیزی دیگری رو توجه کنیم و از اونجا تقدم و تأخر رو بفهمیم. از خود همین عدم استقرار تقدم و تأخر رو میفهمیم. اینجا دو مطلب با توضیح داده بشه. یکی اینکه عدم استقرار با اتصال انقضا و تجدد یکیه. آخه ایشون حقیقت زمان رو یک بار میگه اتصال انقضا و تجدده، یک بار میگه عدم استقرار. خب ظاهرن باید این دوتا یکی باشه، چون زمان که دوتا حقیقت نداره، زمان یه حقیقت داره. این یه حقیقت رو یک بار میگه اتصال انقضا و تجدد، یک بار میگه عدم استقرار. از این دو تعبیر به دست میاد که این دوتا باید یکی باشن. و همین طرح هست، عدم استقرار معناش همون انقضا و تجدد متصله. انقضا و تجددی که متصل بیاد همون عدم استقراره، فرقی نمی کنه. فقط عبارت فرق کرده، ولی معنی یکیه. پس ایشون درست میگه که حقیقت زمان این است، یه بار دیگه میگه حقیقت زمان این است، معنی یکیه ولی لفظ فرق. این مطلب اول. مطلب دوم، چطور عدم استقرار ذاتاً تقدم و تأخر رو افاده میکنه. این ظاهراً احتیاج به توضیح نداشته باشه، فقط تنبیه میخواد، ولی تو ذهنتون هست. عدم استقرار تقدم و تأخر رو ذاتش درست میکنه. هر موجودی که ثابت باشد تقدم و تأخر نداره، ولی اگه مستقر نباشد، قرار نداشته باشه، عدم استقرار یعنی قرار نداره، یعنی وجود تدریجی داره، خب این قهرن تقدم و تأخر تو ذاتش هست و لازم نیست از جای دیگه تقدم و تأخر رو بیارید. از خود همین عدم استقرار تقدم و تأخر در میاد. پس توجه میکنید که ما زمان رو که ملاحظه میکنیم بعد از این که تجزیهش میکنیم، عدم استقرار رو میبینیم، تجزیهش میکنیم، اجزا براش پیدا میشه، تقدم و تأخر خود به خود حاصل میشه. لازم نیست با توجه به یه امر بیرون از ذات زمان تقدم و تأخر رو به عنوان عارض بر زمان وارد کنیم، بلکه تقدم و تأخر از ذات زمان در میاد. اینجاست که ما میگیم قبلیت و ردیت در اجزای زمان احتیاج به چیزی دیگه نداره، خود به خود از درون زمان در میاد. اما میریم سراغ حادث. حوادث هرچی هستن، ما یکیشون رو به عنوان مثال مطرح میکنیم و اون حرکت رو به عنوان مثال مطرح میکنیم. این حرکت زمان نیست، امر زمانی است. اشکالی هم که دیروز کردید در ذهنم هست، انشالله وقتی رسیدم توضیح خواهم داد. البته جوابش دیروز دادم، تا وقت تنگ بود نتونستم توضیح بدم. خب پس اینطور شد که حرکت به عنوان یک امر حادث و به عنوان یک امر زمانی داره مطرح میشه. این رو میخوایم رسیدگی بکنیم، ببینیم که تقدم و تأخری که در اجزای اینه مال ذاتشه یا اینکه مال زمانه. اینجا ما ثابت میکنیم که تقدم و تأخر مال ذاتش نیست، مال زمانه. بنابراین باید حرکت رو اگر اجزای متقدم و اجزای متأخر یا قبل و بعد براش قائلیم، حتما باید با زمان همراهش کنیم تا قبلیت و بعدیتش توضیح میشه. اگر خالی از زمان بگیریمش براش نمیتونیم قبلیت رو، برای اجزایش نمیتونیم قبلیت و بعدیت درست کنیم. ببینید زمان یعنی چی؟ این خیلی مهمه که عرض میکنم. زمان یعنی عدم استقرار. حالا زمان یعنی مقدار حرکت، اینا رو بعدا رسیدگی میکنیم. فعلا این عبارت رو توجه کنیم، زمان یعنی عدم استقرار. زمان رو از حرکت بگیریم، یعنی عدم استقرار رو ازش بگیرید. عدم استقرار رو ازش بگیرید میشه مستقر. مستقر شد قبل و بعد نداره، اجزایی پیدا میکنه ولی اجزایش قبل و بعد نداره. اگر هم قبل و بعد داشته باشن، قبل و بعد غیر مجتمع نیستن. شما این زمین رو ملاحظه کنید، یک قسمتش رو میگید قبل، یک قسمتش میگید بعد. این قبل و بعد در وجود با هم جمع هست، درسته در منطقه شون جدای از همه، این منطقه است اون منطقه دیگری است، ولی در وجود با هم جمع هست. اینم الان موجوده، اونم الان موجود، در وجود با هم جمع میشن، برخلاف زمان که در وجود با هم جمع میشن. دیروز امروز الان با هم موجود نیستن. پس اجزای زمان قبل و بعدشون در وجود جمع میشن، اجزای مکان قبل و بعدشون در وجود جمع میشن. در مکان هم قبل و بعد داریم، اما قبل و بعد مجتمع، یعنی مجتمع در وجود هم، نه مجتمع این که این مکان رو اون مکان بیفته. این منظور از اجتماع نیست، منظور از اجتماع، اجتماع در وجوده. وقتی میگیم اجزای زمان اجتماع ندارن، یعنی اجتماع در وجود ندارن. وقتی میگیم اجزای مکان اجتماع دارن، یعنی اجتماع در وجود دارن. کاری به بقیه چیزا نداریم، هیچ وقت دو جز با هم جمع نمیشن که بشن چی. اون اجتماع نیست، اون اسمش اتحاده، چون اصلا مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اجتماع، اجتماع به دو قسم تقسیم میشه. اجتماع که بله، اجتماع دو چیز در وجود، یعنی قبل و بعد، اشتباه گفتم، اجتماع قبل و بعد به دو قسم تقسیم میشه. یکی قبل و بعدی که میتوانن در وجود مجتمع باشن، یعنی هر دوشون با هم موجود باشن، مثل قبل و بعد مکانی. یکی قبل و بعدی که نمیتونن در وجود جمع بشن، یعنی هر دوشون نمیتونن با هم موجود باشن، مثل قبل و بعد زمانی. ما اگر از حرکت عدم استقرار رو بگیریم و بشه یه امر مستقر، میشه مثل مکان، قبل و بعد پیدا میکنه، اما قبل و بعد مجتمع پیدا میکنه، قبل و بعدی که مجتمع در وجود باشه. قبل و بعد غیر مجتمع رو از دست میده خود حرکت، با اینکه به نظر میرسه که امر نزدیک به زمانه، ولی اگر شما زمان رو ازش بگیرید، زمان یعنی عدم استقرار، عدم استقرار رو ازش بگیرید میشه مستقر. تا شد مستقر خوش مکان رو پیدا میکنه که قبل و بعدش دیگه قبل و بعد غیر مجتمع نیست. پس اگر بخواد قبلیت و بعدیت غیر مجتمع رو بر اجزای حرکت درست کنید، باید عدم استقراری که زمانه همراهش لحاظ کنید. بنابراین حرکت که یکی از حوادثه برای پیدا کردن چنین قبل و بعدی احتیاج به زمان داره. زمان رو توجه کرد احتیاج نداشت. ذات عدم استقرار اون که نمیشه از خودش گره، عدم استقرار که نمیشه از خودش گره، از زمانی که نمیشه از زمان گره. عدم استقرار برای زمان ذاتی بود. از خود عدم استقراری که ذاتی زمانه شما بعد از تجزیه قبل و بعد رو به دست آورید. اما از حرکت بدون عدم استقرار، بدون توجه به زمان، نمیتونید قبل و بعد غیر مجتمع رو به دست بیارید. قبل و بعد مجتمع به دست میاد، اما قبل و بعد غیر مجتمع به دست نمیاد. پس در به دست آوردن قبل و بعد در حوادث از جمله حرکت احتیاج به زمان دارید، اما در خود زمان احتیاج به زمان ندارید. تمام جواب همینجا داده شد، تمام جواب همینجا داده شد. قبلیت و بعدیت در زمان هست، در حرکت هم هست. قبلیت و بعدیت غیر مجتمع در هر دو هست، ولی در زمان از ذات زمان اخذ می شود، احتیاج به زمان دیگر نیست. در حرکت و حوادث از ذاتشون اخذ نمی شود، احتیاج به زمان هست. پس حرکت احتیاج به زمان دارد، زمان احتیاج به زمان ندارد.
اگر
حرکت یعنی عدم استقرار. حرف خوبیه، من باید توضیح میدادم. شما میفرمایید از اگر از حرکت عدم استقرار رو بگیرید دیگه حرکت نیست. ما گفتیم از زمان اگر عدم استقرار رو بگیرید زمان نیست. شما میفرمایید از حرکت هم عدم استقرار رو بگیریم حرکت نیست. در حالی که این درست نیست. حرکت رو ماهیت شما ملاحظه کنید، حرکت ماهیتش با عدم استقرار فرق داره. بله لازم و ملزوم هم، یعنی نمیشه عدم استقرار رو از حرکت گرفت، نمیشه گرفت، چون لازمه و لازمه نمیشه منفجر از ملزوم. ولی دو تا حقیقت هم، حرکت چیزیست، عدم استقرار چیزی دیگر. این دو تا چون با هم لازم و ملزوم هم، به نظر شما میرسه که یه چیز هم. انقدر این لزومش سنگینه و انقدر چسبندگی عدم استقرار با حرکت زیاده که شما فکر میکنید عدم استقرار خودش حرکته، در حالی که حرکت عدم استقرار نیست. وقتی شما حرکت رو معنا کنید میگید خروج من عقوبات علفه، نمیگید عدم استقرار. ولی این خروج همراه عدم استقرار هست، همراه سفت و سخت که نمیشه این همراه رو ازش گرفت.
حرکت هم خروجش
وجودش غیر کار. چرا؟ چرا وجودش غیر کار؟ چون همراه زمانه. نمیتونیم زمان رو بگیریم، ولی حالا گرفتی نه اون بحث اون رو بعدا مطمئن اون رو بلند خطش نکن.
خودش چون نوع وجودش غیر کاره، اگه غیر کار رو هنش بگیریم کسیم وجود نداره.
وجودش غیر کار نیست، لازمش غیر کار. یعنی ببینیم
تعریف معاملی نداریم که مثلا خروج قبل فعل حرکت در خارج.
خب ما چرا؟ ما بحث ماهوی داریم. ما میگیم ماهیت حرکت غیر از ماهیت عدم استقرار. ولو اینا وجودن همراه همه. شما اون درست میفرمید. وجودن این لازم اون ملزومه. وجودن نمیشه ازشون از هم جداشون کرد. ولی ماهیت هم دوتا. عدم استقرار و حرکت دوتا ماهیته. اون تا در وجود یکی لازمه یکی ملزومه، وجودن جدا نمیشن از هم. ولی در از نظر ماهیت دوتا. وقتی از نظر ماهیت دوتا باشن، ذات حرکت رو ملاحظه کنید، قبلیت و بعدیت غیر مجتمع نداره. ذات حرکت. بله در وجود که اون عدم استقرار بهش زمینه میشه ملاحظهش کنید، قبلیت و بعدیت غیر مجتمع رو داره. ولی به برکت اون عدم استقرار یعنی زمان. اون ازش بگیرید نداره. ماهیت رو ملاحظه کنید، نه وجود. شما وجود رو ملاحظه میکنید، در وجود حرکت با زمان همراه، اونم همراهی سفت و سخت. اما در ماهیت نه همراه نیستن، اون یه ماهیت این یه ماهیت. حالا اگر ماهیتش رو ملاحظه نکردید، ماهیت عدم استقرار ملاحظه نکردید، فقط ماهیت حرکت ملاحظه کردید، قبل و بعد ازش در نمیاد. قبل و بعد غیر مجتمع در نمیاد، قبل و بعد مجتمع در میاد، مثل مکان میشه. اما قبل و بعد غیر مجتمع در نمیاد. قبل و بعد غیر مجتمع به برکت زمانه. پس هر موجود زمانی اگر زمان رو براش قائل بشید، قبل و بعد غیر مجتمع رو میتونید ازش استخراج کنید. خود زمان رو دیگه لازم نیست براش زمان قائل بشید. بدون این که براش زمان قائل بشید، قبل و بعد ازش استخراج میکنید. پس معلوم شد که زمان به ذاتش تقدم و تأخر دارد، نه این که به توسط زمان دیگر، ولی زمانی به توسط زمان تقدم و تأخر داره. حرف ابن سینا درسته، از حادث به برکت زمان قبل و بعد استخراج کرد، بنابراین با کمک حادث اثبات زمان کرد. دیگه شما نمیتونید بگید با اثبات زمان هم اثبات زمان دیگر کنید، احتیاجی نداریم. ما با اثبات زمان تقدم و تأخر رو تو خود متن زمان پیدا میکنیم، احتیاج به زمان دیگه نداریم. پس اشکال فقط شاهد میارن بر این که تقدم و تأخر در جواب داده شده، تمام شد جواب، منتها شاهدی میارن بر این که تقدم و تأخر در اجزای زمان ذاتی است و به توسط زمان دیگر نیست. شاهد اینه که شما لازم نیست بگید دیروز مقدم و امروز مؤخر، کافیست بگید دیروز امروز، تقدم و تأخر میاد خودش. اما وقتی میخواد حادث رو تبیین کنید، باید بگید عدم مقدم، وجود مؤخر. اینجا باید قید رو بیارید. معلوم میشه تقدم و تأخر از خود عدم حادث یا وجود حادث در نمیاد، باید تقدم و تأخرش رو از زمان در بیارید و به عنوان قیدش اضافه کنید، برخلاف دیروز و امروز. دیروز امروز مثلا قید نمیارید. بله ممکنه توضیح هم کسی بگه دیروز گذشته و میگن هم دیروز گذشته، امروز موجود، اینا رو میگن، ولی احتیاجی نیست. شما دیروز که گفتید گذشته ازش فهمیده میشه، امروز که گفتید موجود فعلی ازش فهمیده میشه یا مؤخر ازش فهمیده میشه. قید تأخر و تقدم رو ما نمیاریم تو زمان، به خاطر اینکه ذاتش داره اون قید رو ما نشون میده، برخلاف زمانی که قید مقدم مؤخر و پیش بیاد که بفهمانی اون زمانش مقدمه این زمانش مؤخره. ولی در خود زمان لازم نیست بفهمانید این زمانش مقدمه این زمانش مؤخره. اصلا زمان نداره که بخواد بگید زمانش مقدمه زمانش مؤخره. خود اجزا رو ملاحظه میکنید بگید این مقدمه. اینم شاهدی بر مبدا. اصل مطلب رو گفت، شاهدم برای شما. دیروز یعنی روز گذشته. درسته، روز گذشته درسته. ولی دیروز یعنی دیروز گذشته. دیروز یعنی روز گذشته خوبه. اما دیروز یعنی دیروز گذشته. یه دیروز یعنی دیروز. ما اسم میذاریم، از اسم معنی رو ملاحظه میکنیم. شما میتونید بگید روز گذشته. ولی اگه گفتین دیروز گذشته همه میگن دارین تاکید میکنه.
مثلا تمدن مثلا حوالیشی مثلا تمدن مثلا اسلامی.
میفهمید مقدمه به لحاظ زمان. میفهمید اون تمدن مقدم است و این تمدن به لحاظ زمان. به لحاظ زمان که الا اگه زمان ورزایی، زمان ورزایی این تقدم و تأخر
فهمید. گذشته و آینده نیست دیگه. شما میگید چون گذشته وقتی کار در لفظ نیست. میخوام بگم پس این
نه در لفظ نیست، در معنا نیست. در معنا شما وقتی دیروز میگید گذشته رو نمیخواد بیارید، امروز میگید
در معنا دیروز در روز گذشته. در معنا که گذشته
اصلا نه، برای دیروز لازم نیست گذشته بیارید، نه برای روز.
چون اسم شده برای روز گذشته.
اسم شده یعنی معنا،
اسم برای معنا، معنایی که یعنی روز گذشته است.
معنا روز گذشته است، یعنی روز گذشته یعنی روز گذشته گذشته. کی روز گذشته یعنی روز گذشته گذشته. آیا شما اینطوری میگی؟ آخه دیروز گذشته یعنی روز گذشته گذشته. خود دیروز یعنی روز گذشته. بخاطر اگر دیروز مقیدشون به گذشته میشه روز گذشته گذشته. خودتون مقید نمی‌کنید اینا.
استعمال
عرفی غلط نیست. استعمال عرفی فلسفی. ما از استعمال هم نمیخوام استفاده کنیم، ما از معنا میخوام استفاده کنیم. حالا کسی استعمال بکنه یا نکنه، ما اصلا به استعمال کار نداریم، ما معنا رو داریم. لفظ من الان کار ندارم. شما آیا دیروز رو مقید به گذشته میکنید که قید واجبی باشه؟ لفظ رو کار نداشته باشید، معنا رو بگید. نمی کنید، یعنی دیروز احتیاجی به قید نداریم، در حالی که عدم حادث احتیاجی به قید مقدم داره، وجود حادث احتیاجی به قید مؤخر داره، اما دیروز احتیاجی به قید گذشته نداره.
اما روز داره.
روز داره بله. روز بله، ولی دیروز نداره. بله؟
روز مگه زمان نیست؟
روز مطلق زمانه، اجزای زمان نیست. دیروز امروز اجزای زمانه. روز مطلق زمانه، مطلق زمان تجزیه نشده، تجزیهش کنید می‌بینید گذشته و آینده درست میشه. اول از چی ادیم؟ مطلق زمانی امر متصله، مطلق زمان امر متصله تجزیه نمیشه، تا تجزیه نشه قبل و بعد درست نمیشه. شما میفهمید روز، روز هنوز تجزیه نشده است، تجزیه نشده مقدم آخر نداره، تجزیهش بکنید دیروز امروزش کنید می‌بینید مقدم آخر درست میشه. تا وقتی تجزیه نکردید ما توقع نداریم مقدم آخر باشه. شما میفهمید روز، روز هم مقدم آخر نداره، اما دیروز و امروز مقدم آخر داره چون تجزیه شده است، زمان تجزیه شده است. شاید هم فرق اولی باشه که فخ بود، منتها اون فرق اول با این توضیح کامل توضیح داده نشده، لذا فخ تونست جواب شده. اگر این توضیح جدیدی که میگفتیم کنار اون فرق اولی که فخ گفته بود قرار داده میشد، فخ نمیتونستم ابی نداره. شما بفهمید اینم توضیح همون اولیه، همون جواب اولی که فخ گفت و رد کرد، ولی فخ این توضیح رو رد نکرد، او فقط گفت اختلاف ذاتی است، اختلاف ذاتی است، اختلاف در حادث ذاتی نیست، زمان اختلاف در زمان ذاتی است، یعنی ذاته، اختلاف در حادث ذاتی نیست و کمک زمان. اون فقط اینو گفت و بعدم مشکل شد. اگر همون مطلب رو تشریح میکرد به این عبارتی که خواهد گفته بودی که اشکال باید نمیشه.
روز جزء کلی زمانه، مثل روز شب،
اگر روز شب بگیرید باز یا روز مقدمه یا شب مقدمه. روز شب خاص بگیرید بله، اما اگر روز مطلق بگیرید نه، تجزیه نشده. شب مطلق بگیرید تجزیه نشده، امشب و امروز تجزیه شده است، دیشب و دیروز یا دیشب و امروز تجزیه شده است. صرف روز تجزیه نیست، بله روز با شب فرق داره، این تجزیه نیست، روز مطلقه، شب مطلقه. اگه با هم بسنجیدشون، حالا شب مقدمه یا روز مقدمه، کدوم اوله؟
شب و روز که زمان مطلق نیست که.
چرا زمان مطلقه؟
یعنی شب زمان مطلقه،
شب هم زمان مطلقه، روز هم زمان مطلقه.
یا شب و روز با هم میشه؟
با هم بسنجیدشون دو جزه، با هم چیزی میسنجیدشون. شب و روز باید معینش کنیم، مطلق وقتی میذارید روز مطلقه، معین نیست، شب هم مطلقه، بر هر شبی صدق میکنیم، روز هم بر هر روز صدق میکنیم، این که تجزیه نشده، مطلقه. منطقه مطلقیست که سعش کمتره، یه وقت میگید زمان این سعش زیاده، یه وقت تجزیه میکنید زمان رو به شب و روز بدونی که تعیین کنید شب و روز رو، این هم باید مطلقه، منطقه اطلاقش و سعه اطلاقش کمتره بقیه. وقتی تعیین کردین تجزیه است، این شب رو تبدیلش کنید به امشب یا دیشب، تجزیه میشه. تا وقتی شب مطلقه، منطقه شما میگید نسبت به اصل زمان مطلق نیست، خب بره سه اش کمتره، نه که مطلق نیست. نکته استنباط
مثل بفهم
بله
که
حرکت
استنباط به زمان نیاز
داره، حرکت
اشکالی که
فهمیدیم بله، اشکال دیروز شما این بود. البته من احتمال میدم با این توضیح عزیزم اشکالتون حل شد. اشکالتون این بود که زمان مقدار حرکته و فرع بر حرکته، مقدار حرکته یعنی فرع بر حرکته. چگونه حرکت رو، تقدیر حرکت رو داره تأمین میکنه؟ اگر داره مقدار حرکت رو بیان میکنه پس باید اصل باشه. از طرفی چون معینه باید اصل باشه، چون وابسته به حرکت باید فرع باشه. این اشکال دیروز شما. من به یه مثال عرض میکنم بعد بیام تشریح کنم. اصل مطلب جواب رو دیروز گفتم، اگه مثالش رو میگفتم مطلب کامل روشن میشد. ببینید مقدار جسم عبارت است از اون کمیتی که بر جسم عارض میشه. این مقدار وابسته به جسم، چون عارض جسم، و در این حال داره جسم رو تعیین میکنه، یعنی مقدار جسم رو تعیین میکنه و باعث تقسیم جسم میشه. همین باعث تقسیم جسم میشه، اگر این نبود جسم تقسیم نمیشه. پس منافاتی نداره که چیزی فرع باشه در وجود، منتها یک تأثیری هم در اون اصل بذاره. همه عوارض هم میتونه، همه عوارض نسبت به محلشون و موضوعشون فرع هم، چون وابسته هم. در وجودشون وابسته به موضوع هم. ولی در این حال یه تأثیری در موضوع میذاره. زمان هم وابسته به حرکته، ولی تأثیر در حرکت میذاره. تأثیرش اینه که حرکت رو تقسیم میکنه، تقسیم میکنه به قبل و بعد غیر مشابه. هیچ مانعی نداره، هر عرضی نسبت به موضوع خودش همینطوره، هم وابسته است هم مؤثر. وابستگیش در وجوده، مؤثر بودنش در چیزی دیگر. اما در اگر بخواد در وجود وابسته باشه، در وجود هم مؤثر باشه، غلط. اما در وجود وابسته است، در چیزی دیگه مؤثر، اشکال نداره.
دارم زمان رو می‌سازه و علت پیدایش زمان هست. و اگر علت پیدایش زمان باشه، صفتش هم هست. انقسام بر انجام
شد. اینجایی که شما می‌کنم این که مثالی که در این مثال هم آرزه بر چیز می‌کرد یه سوچه، جسم در این مثال هم نیم. ما گفتیم که عدم استقرار لازم حرکته. پس حرکت میشه ملزوم، حرکت میشه ملزوم، و عدم استقرار یعنی زمان میشه عارض، میشه لازم. همه جا ملزوم گفتن عامل لازمی، سازنده لازم، احتیاجی به علت بیرونی نیست، یعنی جعل مستقل نمیخواد. همون جعل ملزوم برای جعل لازم کافی است. معنیش اینه که این ملزوم وقتی ساخته شد، لازم رو خودش میاره برای خودش، نه میاره یعنی بدون دخالت اون جائلی که این ملزوم رو جعل کرد. هیچ وقت ما لازم رو واجب الوجود به ذات نمیجونیم، اونم ممکنه وابسته است. منتها میخوام بگیم جعل دومی لازم نیست، همون جعل ملزوم برای جعل لازم کافی است. پس همیشه ملزوم سازنده لازمه، به این معنی که عرض میکنم، و در این حال لازم در ملزوم اثر میذاره. با اینکه سازنده، با اینکه ملزوم سازنده است، شما زوجیت اربعه رو ملاحظه کنید، اربعه سازنده زوجیت، ولی زوجیتش اثر میذاره، او را قابل انقسام به متساوی میکنه. همین زوجیتی که ساخته شده یه اربعه است، در اربعه تأثیر میذاره و او را قابل منقسم شدن به متساویه میکنه. همه جا اینطوره، لازم ملزوم لازم رو میسازه و از لازم بهره میبره. اینجا هم همینطوره، حرکت زمان رو میسازه، چون زمان لازم حرکته، حرکت زمان رو میسازه و از زمان بهره میبرد، یعنی تقسیم میشود به اقسامی که قبل و بعد غیر مشتمل. پس حرکت سازنده زمانه، ولی از زمان اثر میده، هیچش کاری نداره.
مثلا تعیین حرکت به وسیله زمان، وجود زمان به وسیله حرکت، اینطوری؟
بله، تعیین حرکت به وسیله زمانه و وجود زمان به وسیله حرکت، یعنی حرکت وجود زمان رو میدهد و از زمان استفاده میکنه، تعیین رو به زمان وجود میدهد و از زمان تعیین میگیرد، اشکال نداره، دورم لازم نیست.
ماده
صورت هم داشت، وجود ماده از صورت گرفته میشه، تعیین صورت از ماده گرفته میشه. دیروز هم همین جواب دادم، اون تا وقت هم دیگه نتونستم تشریحش کنم.
یه بحث دیگر بود، مثلا در بین که مثلا زمان را فرع بر حرکت قطعیه میدنی شما، یا فرع بر حرکت توسطیه میدنی. تعبیر اینطوری داشتیم ما مثلا بعد از اساتیدی، روحی زمان فرع بر حرکت قطعیه و روحی زمان حرکت قطعیه، حرکت قطعیه روحش حرکت توسطیه، توسطیه همون نارامی مطلق بودن به این مبدا و منتها، روحی حرکت توسطیه آن سیاله، نه او آنی که طرف زمان و بیرون از زمان، اون آن سیال هم چیزیست که زمان میه، ولی حدید آورنده حرکت و به طبع آورنده زمان.
حالا انشالله وقتی بحث حرکت مطرح بشه باید این مباحث رو مطرح کنیم. الان به همین اندازه که عرض کردم مطلب روشن شده. بریم که اون مباحث باید هرچند توسطیه رو بگیم، هرچند خطیه رو بگیم، آن سیال رو توصیف بدیم، بعدم بیان کنیم که کدوم به کدوم میچسبه.
آن سیال رو آن راسی زمان بگیم، زمان خودش زمان میگه ولی زمان سال.
حالا انشالله در جلد سه اسفار مفصلشون بخونیم، از میکنم میخونیم، من نه که من میخونیم. صفحه 92 این سطر ششم. و جواب ان الزمان لیس له ماهیت غیر اتصال الانقضاء و تجدد. با توضیحاتی که دیروز امروز دادم دیگه فکر میکنم تو عبارات خیلی نباید معطل بشه. ماهیت زمان فقط اتصال الانقضاء و تجدد، یا به عبارت بهتر که راحت‌تر معلوم بشه، انقضا و تجدد متصف. یعنی اتصال تعبیر خوبیه، اون تعبیر دقیقیه، ولی برای اینکه روشن‌تر بشه تعبیر عوض کردم، میگم انقضا و تجدد متصف. و ذالک الاتصال لا یتجزا الا فی الوه. این اتصال در خارج به هم نمیخوره، تجزیه نمیشه، تجزیهش به کمک ذهن ماست، در وهم تجزیه میشه. فلیسه لهو اجزای بالفعل، این اتصال در خارج اجزای بالفعل نداره، بلکه اجزای فرضی داره، اجزای بالفعل خارجی نداره، اجزایش فرضی است. پس ذهن ما این اجزا رو درست میکنه، باید ببینیم چجوری درست میکنه، با کمک یه زمان دیگر یا با توجه به متن همین زمان. ولیسه فی تقدم ولا تأخر قبل تجزیه، قبل از اینکه تجزیهش کنیم تقدم و تأخر نداره، واحد متصله. در مکان هم همینطوره، یه مکانی که تا تجزیهش نکنید واحد متصله. تو ذهنتون ملاحظه میکنید که این جلوتر اون عقبتره، میسنجید که این مثلا نسبت به من جلوتره، من اینجا بایستدم، این زمین به من نزدیکتره، اون قسمت به من دورتره، وقت قدم درخور درست میشه، بهید اون بر بایستیم، قیاستون عوض میشه، دور و نزدیک عوض میشه. دور و نزدیک امر واقعی نیست، امر اضافی است که با سنجش درستش میکنه. پس واحد متصل رو نمیشه برای قبل و بعد درست کرد، یعنی با قبل و بعد واقعی نداره، ما باید بسازیم برای قبل و بعد. پس لیس فیه تقدم ولا تأخر قبل از تجزیه، قبل از تجزیه که کار ذهن منه تقدم و تأخر نیست، بنابراین در خارج اصلا تقدم و تأخری نیست، با تجزیه من تقدم و تأخر درست میشه. ثم اضافه رز لهو اجزا، حالا اگر اجزایی برش فرض کردیم، یعنی تجزیهش کردیم و اجزا برش فرض کردیم، تقدم و تأخر درست میشه. ولی تقدم و تأخر عارض یا ذاتیه، از متن زمان بیرون میاد یا عارض بر زمان. اگر عارض بر زمان عامل میخواد، عاملش هم حتما زمان دیگره، پس لازم نیست که برای زمان زمان دیگر باشه. اما اگر ذاتی زمان باشه، عامل نمیخواد، ما به ذات بشه، به متن زمان توجه میکنید، از تو متنش قبل و بعد رو برمید. ثم اذا فرض له اجزا، اگر فرض شود برای زمان اجزا، یا برای این اتصال، فرق نمی کنه چه به زمان برگردیم چه به اتصال، اگر برایش اجزا فرض کنیم، فتقدم و تأخر لیسا به عارضینی که یعرضان للاجزا، عارض نیستن که عارض اجزا بشود. و تسیر الاجزا به سبب هما متقدمن و متأخرن، تسیر رو توجه کنید که عطف بر یعرضانه، لیسه به آرزه اینی که آرز اجزا بشون و اجزا به سبب عروض این دوتا متقدم و متأخر بشه، اینطور نیست. پس وقتی که و تسیر الاجزا عطف بر یعرضان شد، لیسه بر سرش در میاد، یعنی آرزی نیستن که آرز اجزا بشن و عارض هم نیستن که اجزا به سبب اینها متقدم و متأخر بشه، بلکه اجزا به لحاظ ذاتش متقدم و متأخر میشه. بل تصور و عدم الاستقرار، دقت کنید، نمیگه عدم استقرار منشأ تجزیه میشود، تصور عدم استقرار منشأ تجزیه میشه، چون تجزیه رو خارج درست نمیکنه که خود عدم استقرار خارجی منشأ تجزیه بشه، تجزیه رو ذهن من درست میکنه. پس تصور عدم استقرار با تجزیه رو درست کنه، بل تصور عدم استقرار، چه این عدم استقرار حقیقت زمانه، از کردم این کلمه که میگه عدم استقرار حقیقت زمانه با اون کلمه قبلی که میگفت لیسر لزمان ماهیتون غیر اتصال انقضا و تجدد فرقی نداره، هر دو معنیش یکی، بلکه تصور عدم استقراری که همین عدم استقرار حقیقت زمانه، الذی صفت عدم استقرار صفت تصور نگیرید. البته روشن من گاهی توضیح واضحات ذکر میکنم. این تصور مستلزم از تصور تقدم و تأخر برای اجزاء مفروضه رو. چرا مستلزمه؟ از کجا این استلزام در میاد؟ از کجا تقدم و تأخر تصور میشه؟ لعدم الاستقرار لال شناخر، یعنی خود این عدم استقرار منشأ این تجزیه و منشأ پیدایش تقدم و تأخر میشه، نه شیء دیگر که شما بگید اون شیء دیگر زمانه. پس لازم نمیاد زمان به توسط زمان تجزیه بشه و قبل و بعد پیدا کنه. خود عدم استقرار به خاطر متن خودش بعد از تجزیه شدن تقدم و تأخر درست میکنه، نه امر بیرونی که زمان دیگر از تقدم و تأخر درست میکنه. هازا معنا لحوق تقدم و تأخر ذاتیینه بهی، بهی متعلق به لحوقه، زمینش هم به زمان برمیگرده. معنای این که تقدم و تأخر ذاتی ملحق به زمان میشه معناش همینه. ذاتی یعنی احتیاج به چیز بیرونی نیست، خود ذات زمان طوریست که اگر تجزیهش کردی و عدم استقرارش رو تصور کردی قهرن معتقد میشی که اون جزش قبل این جزش بعده، احتیاج نیست برای قبلیت و بعدیت از چیزی دیگری که بیرون از ذات زمان استفاده کنی. تا اینجا بحث زمان تمام شد و معلوم شد که زمان برای اینکه متصف شود به قبلیت و بعدیت احتیاج به چیزی دیگر نداره. اما زمانی چی؟ اما ما لهو حقیقتون غیر و عدم الاستقرار، موجودی که حقیقتش و ماهیتش عدم الاستقرار نباشه، اما یقارنها عدم الاستقرار، عدم استقرار با اون مقارن شود، مقارنت علا سبیل لزوم یا علا غیر سبیل لزوم، ولی حتما علا سبیل لزومه، چون عدم استقرار در امور تدریجی، در امور تدریجی لازم اون اموره، نه عارض مفارق، بلکه لازمن و هیچ وقت مفارقت نمی کنه. پس منظور از یقارنها در اینجا یقارنها علا سبیل لزومه. اما ما لهو حقیقتون غیر و عدم الاستقرار، که یقارن و این حقیقت رو عدم استقرار مثل حرکت و غیر حرکت، فا این نما یسیر و متقدمن و متأخرن به تصور و عروض هما له. این غیر امری که حقیقتش عدم استقرار نیست چیزی دیگر است، یسیر و متقدمن و متأخرن به تصور عروض تقدم و تأخر لهو، برای چنین چیزی. در زمان گفتیم تقدم و تأخر عارض نمیشه، ذاتیه، در این یکی میگیم که تقدم و تأخر عارض میشه. فرق همینجاست، نکته فرق همینجاست که در زمانی تقدم و تأخر عارضه، در اجزاء زمان تقدم و تأخر عارض نیست، ذاتیه. اینجا چون ذاتیه عامل نمیخواد، در زمان چون تقدم و تأخر ذاتیه عامل نمیخواد، در زمانی چون تقدم و تأخر ذاتی نیست و عارض عامل میخواد، عامل در زمانی زمان است. پس در زمانی عاملی به نام زمان لازم داریم برای اتصاف به تقدم و تأخر، ولی در زمان برای اتصاف احتیاج به زمان عامل دیگر یعنی زمان دیگر نداره، خود همون ذات زمان کافی است.
ضمیر
مؤنث داریم؟
غیرها
ضمیرش به حرکت برمیگرده، ضمیر یقارنه ها رو بفرمایید. یقارنه ها رو اگر مذکر بود به ما له حقیقتون برمیگردیم، حالا که مؤنث به خود حقیقت برمیگرده، یعنی ضمیر غیرها به حرکت برمیده. و هازا هو الفرق بین ما یلحقه تقدم و تأخر لذاته و بین ما یلحقه به سبب غیره. هازا یعنی همین عروض و عدم عروض، عروض و عدم عروض تقدم و تأخر است که فرق است بین ما یلحقه تقدم و تأخر لذاته که خود زمان، تقدم و تأخر به لحاظ ذاتش بهش ملحق می شود عامل نمیخواد و بین مایل حقه و یعنی بین حوادثی که تقدم و تأخر لاحقش میشود به سبب غیر خودش. زمان تقدم و تأخر به سبب خودش لاحقش میشه، ولی غیر زمان یعنی زمانی تقدم و تأخر به لحاظ زمان مشاهده میشه. فإنا إذا قلنا، این شاهدی است که از خارج از کردم، فإنا إذا قلنا الیوم و امسه، به چه دلیل ذات زمان تقدم و تأخر درش هست؟ تقدم و تأخر عنوان عارضی نداره، زیرا که ما وقتی میگیم الیوم و امسه احتیاج نداریم که بگوییم الیوم متأخر است از امسه. قید تأخر لازم نیست، قید تقدم برای امسه لازم نیست، لازم نیست بگیم دیروز گذشته. لم نحتاج الى ان نقول الیوم متأخر عن امسه، زیرا نفس مفهوم الیوم و امسه مشتمل است بر این معنای تأخر، این تأخر الیوم و تقدم امس. تأخیر داری؟ ظاهرن تأخر بهتر میکنه، نسخه شما تأخیره ابی نداری، ولی تأخر که نسخه ماست بهتره. خب پس خود زمانو که ملاحظه میکنید، دیروز و امروز لازم نیست که مقید بشن به مقدم و مؤخر، خودشون تقدم و تأخر رو به ذهن ما ارسال میکنن به لحاظ ذاتشون. اما اذا قلنا العدم وجود، در حادث میگفتیم عدم دارد وجود دارد، منتها اینطور میگفتیم عدم سابق دارد وجود لاحق دارد، قید میزنیم عدم رو مقید میکردیم به سابق، وجود رو مقید میکردیم به لاحق. اینجا لازم بود این قید رو بیاریم، چون عاملی این قید رو میدان، خود ذات عدم تقدم رو نشون نمیدان، خود ذات وجود تأخر رو نشون نمیدان، اون زمان باید تقدم و تأخر نشون بیده. به همین جهت در حادث احتیاج به زمان داشتیم تا تقدم و تأخرش رو درست کنیم، تقدم و تأخر وجود و عدمش رو درست کنیم، در زمان احتیاج به زمان نداره. اما اذا قلنا العدم والوجود، احتیاج پیدا میکنیم به این که مخترین کنیم معنای تقدم رو به عدم، یعنی به عدم تا یسیر متقدم، معنای تأخر رو باید ملحق کنیم به وجود حتی یسیر متأخر. پس در وجود عدم یعنی در حادث احتیاج داریم به این که زمان رو لحاظ کنیم تا عدم این حادث رو مقدم قرار بدیم و وجود حادث رو مؤخر قرار بدیم، ولی در زمان این احتیاجی نداریم. به همین جهت اگر برای حادث زمان اثبات کردیم، دقت کنیم، به همین جهت اگر برای حادث زمان اثبات کردیم چنانچه ابن سینا اثبات کرده، ملزم نیستیم که برای زمان هم زمان ثابت کنیم تا تسلسل لازم بیاد. و شما بگویید این تسلسل نشان میدهد که برای زمان زمان نیست، پس برای زمانی هم زمان نیست، به این ترتیب منکر وجود زمان بشید، چنین اتفاقی نمیفته و به شما اجازه داده نمیشه که منکر وجود زمان بشید. فقط بعد از این که با مقایسه اجزاء زمان برای زمان زمان درست کرد، با مقایسه زمان و حرکت هم که گفت زمان با حرکت هست، برای زمان زمان درست کرد، دو بار برای زمان زمان درست کرد. یک بار به این که زمان رو اجزایش رو با هم سنجید قبل و بعد درست شد، یک بار زمان رو با حرکت سنجید معیت درست شد. اونجام که معیت درست کرد گفت زمان ده، چون معیت معیت زمانه، یادتون هست این مشکل. پس دو بار برای زمان زمان درست کرد، یک بار وقتی اجزاء زمان رو با هم میسنجید تقدم و تأخر میدید، یه وقت وقتی که زمان رو با حرکت میسنجید و معیت زمانیه میدید. در هر دو حال قائل شد که برای زمان زمان هست. ما قسمت اولش رو جواب دادیم، یعنی بیان کردیم که اگر اجزاء زمان رو با هم سنجیدید ازش استفاده نمیشه که برای زمان زمانه. قسمت دومون باید جواب بدیم که اگر زمان رو با حرکت سنجیدی و معیت زمانی بین هما دیدی، باز لازم نمیاد که برای زمان زمان باشه. این قسمت دوم رو ان شاء الله بعد در جلسه آینده توضیح بدم.